بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرسلني به مبارك فجر و روز عظیم پیروزی انقلاب اسلامی ایران که حقا از ایام الله است، و همه حضار محترم و همه علاقمندان به اسلام و نظام اسلامی تبریک است. در این همایش باشکوهی که از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها تشکیل شده، از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان به سهم خودم با نال یک فردی که در پناه نظام اسلامی زندگی می کنه تشکر می کنم. این نعمت الهی به قدری عظیمه که هر آنچه در بارش فکر کنیم، بحث کنیم و بنویسیم حقش ادا نمی شه. و شاید ده‌ها سال باید بگذره تا حضیابی صحیح از این نعمت بزرگ الهی داشته باشیم، صرف نظر از این که آیا ما در مقابل این نعمت الهی چقدر حق شناسی کردیم و چقدر شکرش رو به جا آوردیم. عظمت نعمت یه حرفی، حسن استفاده یا سوء استفاده ما یه حرف دیگری است. به هر حال اگر کوتاهی هایی هم از ما سر زده باشه، هیچ وقت از عظمت این نعمت نمی کاهه. از خدای متعال درخواست می کنیم که این نعمت ها همچنان مستدام بداره و روز به روز بالنده تر و مفیدتر و پرثمرتر و برکاتش نصیب همه جهانیان بشه. تشکیل چنین جلساتی گاهی صرفا عنوان قدردانی از این نعمتی خوب کار مقدسی، انگیزه دیگری هم هست که این حقیقت فراموش نشه و نسل‌های آینده تدریجاً با این حادثه عظیم تاریخی و سرنوشت‌ساز آشنا باشند و درباره اهدافش و برکاتش مبتلا به غفلت و کژاندیشی نشند. این هم انگیزه بسیار خوب. گاهی هم یه نهاد خاصی در این فرصت ها حسب توصیه یک از امام رضوان الله علیه می فرمودند و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین خدمات خودشون را ارائه می دن تا مردم دلگرم باشند، بدونند که این نهادها چه زحمت هایی می کشند، چه فعالیت هایی می کنن منعکس بشه. این هم انگیزه خوبی است، مخصوصا که اطاعت امر حضرت امام و رهبر معظم انقلاب. اما یه انگیزه دیگری هم میتونه برای تشکیل این مجالس باشه که شاید از همه اینا مهمتر باشه. و مخصوصا این که وقتی مجلسی از طرف صنف خاصی یا گروه خاصی تشکیل میشه، اون چه فرصتی باشه برای اینکه کارهای خودشون رو در یک مقطع خاصی بررسی کنند، ارزش یابی کنند، ارزش گذاری کنند، نقطه های مثبتش روشن بشه و درش تأکید بشه تا ادامه پیدا کنه. احیانا اگر نقطه های ضعفی وجود داشته که کم کاریست که درش نقطه ضعف اصلا نباشه، اونها هم شناخته بشه. و سوم که اگر یک وظایف جدیدی پیدا شده یا بعضی از وظایف خاطر شرایط خاصی حساس‌تر شده، اهمیتش مؤکدتر شده، وجوبش مضاعف شده، در اونا تأکید بشه تا اینکه در سال بعد یا در دوره های بعد نسبت به این وظیفه جدید یا وظیفه‌ای که تأکد بیشتری پیدا کرده حساسیت بیشتری به وجود بیاد، آگاهی بیشتری به وجود بیاد و آمادگی برای انجام وظیفه در اونجا بیشتر پیدا بشه. به هر حال اینکه بنده وقتی شما را در این ساعات ارزنده بگیرم، من پیش خودم شرمندم برای اینکه من مستقیما در کارهای این گروه شرکتی داشتم و توفیق خدمتی داشتم، من تخصصی در اینجور کارها دارم. خب البته به عنوان طلبه ای خدمت آقایون طلاب یا سایرین خدمت گذاری می کنیم خیلی دستمون در بیاد، ولی اینکه بخوام وقت همه عزیزان رو بگیرم بنده اینجا صحبت بکنم چنین لیاقت در خودم نمیده. فقط این جهت آخری به نظر من یک نکته ایست که لااقل وجدان منم راضی میکنه که بیام وقت شما رو بگیرم، و اون تأکید بر یک وظیفه ایست که روز به روز حساسیتش بیشتر روشن میشه، چیزی نیست که مورد غفلت شما بزرگان باشی، ولی تأکید بر اهمیت و حساسیتش بی جا نیست. برای توضیح این نکته مورد نظرم بر این مقدمه کلبدیهی اشاره می کنم که همونطور که خود شما بهتر از همه می دونید، چون اساتید درس ریشه های انقلاب هست، شما بهتر میدونید که این انقلاب از کجا پدید آمد و عامل اصلی چی بود. اون کسی که آغاز کننده این نهضت بود و بعد اداره کننده این نهضت تا به پیروزی رسید و بعد نظامی را بر اساس اون شعارها و اون اهداف بنیاد گذاشت و معماری کرد و مدیریت کرد تا پایان عمر. او برای چی این کار را کرد؟ چه انگیزه ای داشت؟ به گمان بنده که فکر میکنم مثل این چراغ مثل آفتاب روشن باشی و جایی شبهی درش نباشی، این است که امام آغازگر این نهضت و بنیانگذار این نظام هدفی جز اسلام نداشت. همه چیز دیگه در پرتو اسلام برای اون مطرح بود و این چیزی نیست که ما بخوام استنباط کنیم از کلمات ایشون یا از رفتارهای ایشون تحلیل کنیم. تصریحات مکرر در فرمایشات ایشون، از اون بیانیه های اولشون، از اون سخنرانی های آغاز نهضت تا آخرین مکتوب های ایشون، وصیت‌نامه ایشون، اعلامیه هاشون مثل آفتاب می درخشه، هیچ جای ابهامی نداره. این که یکی از نمونه های این که برای هیچ کسی در دنیا مخفی نیست اینه که هر نهادی در آغاز انقلاب، در آغاز پیروزی انقلاب شکل گرفت، خود به خود یه اسم اسلامی هم، یه پسند اسلامی هم بهش زده شد. حتی بعضی از جاهایی که حالا من اسم نبرم، به فرموده مقام معظم رهبری رفتار بعضی از مسئولین درجه اولشون 100% ضد اسلامی بود، اما نام مؤسسشون پیوند اسلامی هست. کفه انجمن شهری، انجمن اسلامی شهر، توی اداره انجمنی تشکیل میشون اسلامی، همه جا از خود به خود خودجوش مردم این اسم ها میذاشتن، کسی بهشون دستوری نمیده. یه نمونه کوچکی از این است که اصلا فضا غیر از این نبود، چیز دیگه جا نمیتردی. در این فضا، در اون اهدافی که امام ترسیم می‌فرمود و شعارهایی که بر اساس اون داده می‌شد، یک پیشفرضی نهفته بود که گهگاهی امام به اونها به اون هم تصریح می‌فرمود. اون پیشفرض این بود که اسلام اقتضا می‌کند این فعالیت‌های سیاسی را. ما این فعالیت ها که در عرف بین المللی، در عرف جهانی، در فرهنگ جهانی فعالیت های سیاسی نامیده میشه، یعنی حرکت برای براندازی یک نظام و تأسیس یک نظام دیگه و تأسیس همه نهادهایش بر اساس اون اهداف، این هیچ اسم دیگری در فرهنگ جهانی نداره جز یک کار سیاسی. این را امام ناشی از دین می دانست و می گفت ما چون مسلمانیم برای دفاع از اسلام این کار را می کنیم، این به عنوان یک وظیفه شرعی این کار را می کنیم. تا اونجا که می فرمود مقررات این دولت لازم و رعایه است، چون مقررات دولت اسلامی است، شرعاً واجب. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم برداشت امام و همه کسانی که با امام همکاری کردن، یاری کردن امام را، تا این نهضت به پیروزی رسید و انقلاب شد و این نظام تأسیس شد، همه اونها پیشفرضشون این بود که اسلام با سیاستی که میپسندد توأم است و فعالیت‌های سیاسی جزئی از وظایف دینی است. شاید گویاترین تعبیر تعبیری باشه که از مرحوم مدرس رضوان الله علیه نقلی شد که دیانت ما این سیاست ماست و سیاست ما این دیانت ماست. این مطلب برای مردمی که این نهضت را آغاز کردند در اون راه سختی ها تحمل کردند، اموالی صرف کردند، شکنجه هایی تحمل کردند، تبعید رفتند، زندان رفتند و نهایتا به شهادت رسیدند، یه امر واضح مسلم مبنایی بود. این اساس کاره. اگه این کار نبود، این هدف نبود، این فکر نبود، اگه این اصل پذیرفته نشده بود، حتی ما یک درس هم احتمال نمیدیم و نمیدادیم که این انقلاب پیروز بشه. اگر انگیزه فعالیت دینی و وظیفه شرعی در کار نبود، حالا اگر یک درصدش رو بنده احتمال نمیدم، ولی همه دنیا لااقل به عنوان 70-80 درصد این احتمال رو میده، یعنی لااقل 70 درصد پیروزی انقلاب را در اثر اعتقاد به اسلام و اعتقاد انقلابیین به اسلام و به عنوان اینکه یک وظیفه اسلامی میدانه. اگه چنین چیز رو نمیدونستن، چنین اعتقادی نداشتن، این کار رو نمیکرد. اثبات این البته دقیقا بخاطرم اسناد و مدارک عینی از خود مردم اثبات بکنه خود کار داره. ولی نمونه ها آنقدر هست که آدم منصف را مستقنی میکنه از چنین تحقیقات میدانی و آمارگیری ها و اینها. مسئول کارها دیگه آمار دیگه از اونایی که شهید شدن که دیگه میسر نیست، دیگه از وصیت نامه هاشون اونایی که مونده استفاده بشه. گمان نمی کنم که از دشمنان اسلام هم کسی باشد که راجع به این موضوع شک داشته باشه. ممکن به زبان کسانی انکار کنن، اما در دلش فکر نمی کنم یک انسان آگاهی باشه که شک داشته باشه در این مطلب که اگر اعتقاد به اسلام نبود و اعتقاد به این که این حرکت یک وظیفه دینی است، هرگز چنین انقلابی رو پیروز نمی‌کرد. آیا یه انقلاب دیگری این مارکسیستی مثلا اتفاق می افتاد یا نه، چه از برم. اما این انقلاب با این ویژگی هایی که اتفاق افتاد، این برهون دینه. اگه دین نبود، اتفاق به دین نبود، این انقلاب اتفاق نبود. خب معنای این کلمه این است که معنای این مطلب این است که اساس این نهضت در نفی سکولاریسم، اصلا این انقلاب شکل گرفت برای مبارزه عملی با سکولاریسم. حالا دولت سابق نمیگه خدا نیست، نظام رژیم سابق مگه ادعا کردن خدا نیست؟ مگه ادعا کردن پیغمبر دروغه؟ مگه میگفت نماز بخونید؟ مگه میگفت روزه نگیرید؟ تو کاخ سلطنتی مجالس عزاداری تشکیل میشد، مستقیم روز عزاداری از کاخ سعدآباد رادیو پخش میکنید. اعلیحضرت خودشون شرکت میکردند، حج و عمره میرفتند، عکسشون با لباس احرام توی مجالس داده میشد، قرآن چاپ میکردند و چیزهای از این قبیل. هیچگاه صحبت این نبود که ما با دین مخالفیم، با خدا، با قیامت، با امام حسین، با امام زمان، هیچ جو شنیده شده هیچ چیزی گفته بودیم. صحبت سر این بود که مصالح کشور هم اقتضا میکنه ما یه کارایی بکنیم، یه قوانینی بگذارونیم، یه کارایی اجرا بکنیم. ما این مصلحت ها رو میدونیم و اینا ربطی به دین نداره. اسلام یعنی نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، قرآن بخونید، احترام کنید، زیارت برید، سینه بزنید، خیلی خوب. ما موافقی؟ خودمون هم شرکت. اما اگه اسلام یعنی این که شما در قانون گذاری، در اجرای قانون هم دخالت کنید، نه. این درست. یعنی چی؟ اگه اسمشو برد نبودن بگن، یا اون روزا هنوز خیلی باب نشده بود، یعنی گرایش سکولاریستی. این انقلاب به وجود آمد برای مبارزه با این فکر. اسلام با همه چیز مردم کار دارید، با اقتصاد مردم کار داری، با سیاست مردم کار داری، با خانواده مردم کار داری، با حقوق فردی، اجتماعی، خانوادگی، زن، شوهر، ارث، طلاق، همه چه کار داری. با حکومت، حاکم کی باشه، شرایطش چی باشه، چگونه باید تعیین بشه، حق کدومه، باطل کدومه، با دولت‌های خارجی چگونه باید ارتباط داشت، مسلمانش، غیر مسلمانش، روابط بین الملل، همه اینا. اینا هم یه چیزاییست که فقط استنباط فقها باشه. نصوص قرآن داریم با این زمین. حتی ارتباط با کفار دور و نزدیک نصوص قرآن داریم که چگونه باید با اینا رفتار. تنها به اجتهادات و استنباط و این حرفا نیست. درباره احکام حقوقی، احکام جزایی نصوص داریم. من هیچ قابل تردید و قابل شک نیست. اسلام یعنی این، یعنی اونی که این قرآن میگه. اونایی که انقلاب کردن مگه غیر از این میگفتن که ما اومدیم تا احکام قرآن اجرا بشید، احکام اسلام پیاده بشید. احکام اسلام یعنی چی؟ یعنی همین که شما عدالت رو برطرف برقرار کنید و همون جوری که خودتون میفهمید. کیه که مخالف این اسلام باشی؟ خودتون بتپرستیه که اینا قبول نداشته باشی. کی گفته نباید عدالت داشت؟ کلام اینه که عدالت چیه؟ چگونه باید اجرا بشه؟ ولی کدوم عاقلیه در عالم که مخالف عدالت بشه، طرفدار ظلم باشه؟ مگه پیدا میشه هم چیزی؟ صحبت سر اینه که کدوم قانون عادلانه است؟ چگونه باید عدالت رو پیاده کرد؟ قرآن میگه اینجور. هو عبست و اندالله دالکه قصاص المستقیم، دالکه خیرون و احسن و تعدیلا. این کارا رو بکنید تا زندگی عادلانه داشته باشید، زندگی سعادتمندانه داشته باشید، دنیاتون آمین باشید، آخرتون تأمین باشید. همه حرف سر اینه. حالا یه مفاهیم کلی انتزاعی که سرش دعوا نداره کسی. ما بیاییم بگیم اسلام فقط آمده بگه عدالت داشته باشید. عدالت چیه؟ مردم باید تعیین کنند در هر زمانی. تفاوت میکنه مسادید. هر وقت مردم گفتن این عدالت میشه عدالت، مردم گفتن ظلمت میشه ظلم. اسلام همینه؟ مردمی که انقلاب کردن برای همین انقلاب کردن؟ این اهداف انقلاب بود و انگیزه‌ای که مردم جان دادن براش، جوانهاشون رو دادن. بعد چی شد؟ آرام آرام کم کم فراموش شد. برد لاغت شده بعضی ها. بعضی ها سعی کردن به فراموشانند. که هدف چی بود؟ هدف شد پیشرفت، استقلال، آزادی، پیشرفت. عجیب. در دوران 25 سال انقلاب ما از یک نفر انقلابی، از یک گروهی توی یک شعاری نشنیدیم چیزی. از 15 سال جلوتر دوران نهضت هم چیزی نشنیدیم. کجا در اومد این شعار؟ نخیر، هدف همین بود، استقلال، آزادی، پیشرفت. اسلام چیه؟ خب اسلام هم یکی از مصادیق پیشرفت دیگه. آزادی که میگیم یعنی اسلام هم باشه، چون اسلام آدم باید آزادی باشه تا هم اسلام داشته باشه. به جای ارزش های اسلامی و تأکید بر دین و اسلام و تشیع و ثقلین و اهل بیت و چیزهایی که در کلام امام تکرار میشد، جاش گذاشتن معنویت. معنویت یعنی چی؟ یک مفهوم مبهم کشداری که هر کسی هرچی میخواد درش میتونه تفسیر بکنه. بت‌پرست معنویت. اگه وقتی میره جلوی بت خضوع میکنه یا سجده میفته، این معنویت نیست. مادیت که نیست، معنویت دیگه. و شعار ما همین بود، انقلاب کردیم برای این چیزی، هم چیزی هر شکلش هر جوری باشه معنویت. امام همین رو میگو، مردمی که شهید دادند، مادری که 3 تا پسرش را فرستاد جبهه، برای همین فرستاد. به هر حال اونی که به ما مربوط میشه، یعنی مایی که اینجا هستیم به عنوان معلمانی که باید درس خاصی را در دانشگاه ها مطرح کنیم، اینه که اونچه به کلاس ما دانشگاه، ممکن ما هزار جور وظیفه دیگه هم داشته باشیم، اما اونچه مربوط به کلاس دانشگاه هست و درسی که باید اینجا بگیم. اگر بخواهیم ما 1000 حقی که شهدا بر ما دارن، 1,000,000 حقی که امام بر ما داره، 1,000,000,000 حقی که دین بر ما داره ادا کنیم، لااقل باید سر کلاس بگیم آقا این انقلاب برای اسلام بود، نه برای پیشرفت مبهم، نه برای معنویت مبهم. این اسلام، این انقلاب اتفاق افتاد تا احکام اسلام، یعنی همینه که تو قرآن هست، اینا اجرا بشه. اگه اینا نگیم، والله به خدا، به اسلام، به قرآن، به شهدا خیانت کردیم. لااقل این چه واقع شده به مردم درست میدیم، بگیم به چه چی که انقلاب کردیم. دیگه ما تحریف نکنیم تاریخ را. حالا بتونیم اجرا کنیم یا کنیم، اون مسئله دیگری است. اون دیگه مربوط به کلاس دانشگاه نیست، اون جای دیگه باید باشه، راه دیگری. اما اون که مربوط به کلاس دانشگاه هست، به دانشجو بگیم آقا انقلاب واقع شد تا اینکه احکام اسلام اجرا بشه. هر که ویل از این میگه خیانت کرده به اسلام و انقلاب به این خونهای شده، تاریخ رو تحریف کردی، حقیقت رو انکار کردی، همه چیز رو برای اهداف خاص خودش و هوای نفسانیش استخدام کردی، همه مقدسات عالم رو زیر پا گذاشته فقط برای هوای نفسانی خودش. از این مثل آفتاب رو بشنه جای بحث اینا داری، کسی تا حالا در اینا تشکیک نگردی. به خدا قسم آقای بوش همین مطلب رو میدونه که مردم ایران انقلاب کردن برای اینکه احکام اسلام اجرا بشه. به زبان نمیاره، اون مسئله دیگری است، اصلا تجربهش میدونه اینجوری. ما بیایم به دست خودمون تاریخ انقلاب خودمون هنوز 50 سال نگذشته خودمون تحریف کنیم، اونم گهگاهی به عنوان یک مقام مسئول، چه خیانتی از این بایده؟ من و شما اگر میخوام شریک در خیانت نباشیم، اقلا سر کلاس هم به بچه ها بگیم واقعیت این. این انقلاب برای این وجود اومد، مردم داره این خون دادن، شعاراشون اینا بود. اقلا نسل بعد بدونن چی واقع شده. حالا چه موافق باشن چه مخالف، دیگه کسی از این انقلاب رو قبول نداری، اما حقیقت و واقعیت تاریخی رو دیگه تحریف نکنیم. ما خیلی چیزا میدونیم پیش از اسلام، بعد از اسلام واقع شده. همونجا هم که واقع شده باید بیاریم بگیم چه موافق باشیم چه مخالف باشیم. ما میدونیم در سید و شهدا در کربلا کشته شد. این معنیش اینه که این حقیقت رو گفتیم یعنی موافقی؟ اگر نه اون چه واقع شده نهدو کنیم. نیاییم بگیم نه مسئله شهادت سید و شهدا یه اختلاف خانوادگی بود بین بنی هاشم و بنی امیه. بنی هاشم یه وقت پیروز شدن در جنگ بعد اونا رو کشتن، اونا بودن انتقام میرسن. این تحریف تاریخه، این خیانت به انسانیته، این خیانت به شرفه. چرا ما حقیقت رو انکار بکنیم؟ برای چی؟ ترین کارهای عالمینه که آدم از حقایق سوء استفاده کنه، تحریف کنه حقایق رو به خاطر یک اغراض پست شخصی. اولین وظیفه‌ای که ماها داریم به عنوان معلم اینه که حقایق تاریخی رو درست به مردم برسونیم. نگذاریم اینا تحریف بشه. بله حالا سر کلاس جای مباحث سیاسی هست نیست، نمیدونم چی این گرایش درسته اون گرایش بود، حرف دیگری، اما به عنوان درس ریشه های تاریخ بهترین جاییست که برای این حقیقت تبیین بشه. به عنوان امر تاریخی، حتی اگر معذرت میخوام یه یهودی بخواد این درس رو بگه باید این حقیقت رو بگه. اگر یک یهودی بخواد درس ریشه های انقلاب بگه، اگر انسان با انصافی باشه بگه آقا این انقلاب برای تحصیلی از اسلام بود، بی خود کرد، ما قبول نداریم. اما نباید واقعیت تحریف کنیم بگه نخیر برای تحصیلی از یهودیت بود. صرف این که من با یک گرایشی، با یک شعاری، با یک رفتاری مخالفم که نباید واقعیت تاریخ رو تحریف کنیم. این بدترین ظلمه، این زشت‌ترین کاره. اگه بنا باشه اینجور دروغ گفته بشه، اینجور تهمت زده بشه، اینجور تحریف بشه حقایق، چی آدم میتونه دیگه اعتماد بکنه در آن؟ من خیلی معذرت میخوام، در این ایام شادی خاطر شما را تلخ کردم. ولی هر طبیبی که درد داشته باشید و درد شناس باشید، اونجایی که میبینه باید نشتر بزنه میزنه. دیگه من فکر نمی کنه که مریض دردش بیاد یا نیاد. اگر بخواد معالجه بشه باید نشتر رو بزنه. اگر نکنه او هم خیانت کرد. پروردگارا تو را به حق محمد آل محمد، به حق خونهای پاکی که در راه اسلام و انقلاب ریخته شد قسم میدیم که ما را از خواب غفلت بیدار بفرد، ما را به وظایفمون آشنا بفرد، توفیق قدردانی از این نعمت عظیم و بی نظیر به همه ما مرحمت بفرد. کسانی که به نحوی از این انقلاب و اهداف و باورها و ارزشها حمایت میکنند اونها را تأیید بفرمایید. اونهایی که در صدد تحریف، تخریب و دراندازی این نظام و تضعیف این ارزشها هستند، اگر قابل هدایتن هدایت و الا اونها را ریشکن بفرمایید و ظهور دلیل از تأجیر بفرمایید. قلب مقدسمون حضرت از ما خشنود بفرمایید. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرمایید.